ساعت 1 بعد از ظهر در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید راه حل جنگ در اوکراین نه یک آتش بس که یک توافق صلح است. در جریان درگیری مسلحانه در ایران شهر یک مأمور نیروی انتظامی کشته شد. سازمان مدیریت بحران ایران میگوید 254 پهنه و دشت تحت تأثیر فرونشست هستند. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. رئیس جمهور آمریکا پس از نشست آلاسکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و مکالمه پس از آن با رهبران اروپایی میگوید راه حل جنگ اوکراین نه یک آتش بس بلکه یک توافقنامه صلح است. دونالد ترامپ شنبه اعلام کرد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بعد از ظهر دوشنبه به کاخ سفید میرود تا بحث بر سر جنگ این کشور با روسیه ادامه یابد. رئیس جمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال گفت اگر همه چیز درست پیش برود ما سپس دیداری با پرزیدنت پوتین برنامه ریزی میکنیم. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که بهترین راه برای پایان دادن به جنگ وحشتناک بین روسیه و اوکراین رفتن مستقیم به سمت توافق صلح است که به جنگ پایان میدهد، نه صرفا به یک توافق آتش بس. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز هم پس از نشست آلاسکا گفت اکنون بر عهده ولادیمیر زلنسکی است تا با انجام یک معامله به جنگ پایان دهد. اما نشست رهبران آمریکا و روسیه در آلاسکا با حضور مشاوران ارشد دو کشور به پایان رسید. در این دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره جنگ اوکراین، امنیت اروپا و روابط دو جانبه گفتگو کردند. در همین رابطه مرداد میردامادی گزارش تهیه کرده که میشنویم.
نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش بدون دستیابی به توافقی بر سر آتش‌بس در اوکراین و بدون اینکه هیچ یک از این دو نفر در کنفرانس خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ دهند به پایان رسید. دونالد ترامپ در یک بیانیه مختصر 3 دقیقه‌ای خطاب به مطبوعات پس از دیدار تقریباً 3 ساعتش با ولادیمیر پوتین گفت که تیم او پیشرفت‌های زیادی داشته است اما هنوز به نتیجه نرسیده و هیچ توافقی برای پایان دادن به جنگ کرملین علیه اوکراین حاصل نشده است. دونالد ترامپ که در پایگاه مشترک نیروهای آمریکایی المندورف در نزدیکی انکوریج آلاسکا جایی که این دیدار برگزار شد سخنرانی می‌کرد، تقریبا هیچ جزئیاتی در مورد آنچه دقیقاً توافق شده بود یا نقاط اختلاف ارائه نکرد. رئیس جمهور آمریکا که در برخی محافل به دلیل دیدار با ولادیمیر پوتین بدون دخالت دادن اوکراین در مذاکرات مورد انتقاد قرار گرفته، گفت که با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و متحدان اروپایی تماس خواهد گرفت تا آنها را در جریان نتایج قرار دهد. دونالد ترامپ بارها تهدید کرده بود که اگر مسکو دست از تجاوز خود بر ندارد، تحریم‌هایی را علیه روسیه و تعرفه‌هایی را علیه شرکای تجاری آن کشور اعمال خواهد کرد. با این حال رئیس جمهور آمریکا ابراز نگرانی کرد که مجازات‌های اقتصادی علیه مسکو دیپلماسی را که او زمان زیادی را به آن اختصاص داده متوقف خواهد کرد. دونالد ترامپ در بیانیه خود هیچ اشاره‌ای به اعمال تحریم‌های جدید نکرد. دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با شان هانیتی از شبکه فاکس نیوز پس از پایان نشست بار دیگر گفت که هیچ توافقی حاصل نشده است اما مدعی شد که در مورد بسیاری از نکات مذاکره شده است. او افزود Now it's really up to President Zelensky to get it done. اکنون واقعا به عهده رئیس جمهور زلنسکی است که این کار را انجام دهد. و من همچنین میگویم که کشورهای اروپایی اونها هم باید خود را درگیر کنند. اما این به عهده رئیس جمهور زلنسکی است. ولادیمیر پوتین از تفاهم با ترامپ در مورد جنگ سخن گفت بدون آنکه مشخص کند موضوع تفاهم چه بوده است و گفت که امیدوار است اوکراین و متحدان اروپاییش هیچ یک از برنامه‌ها را متوقف نکنند. ولادیمیر پوتین گفت که روسیه همچنان بر حذف آنچه که او علل ریشه‌ای درگیری می‌نامد اصرار خواهد ورزید. علل ریشه‌ای کلام رمزی کرملین است برای پایان دادن به امیدهای اوکراین برای عضویت در ناتو و نیز اقداماتی در جهت خلع سلاح مؤثر ارتش اوکراین. اینها مواردی هستند که کیف مدت هاست آنها را رد کرده است. با این همه رئیس جمهور روسیه همچنین افزود که امنیت اوکراین نیز باید تضمین شود. این اظهارات در حالی بیان می شود که ولادیمیر پوتین گاهی در مورد حق وجود اوکراین نیز ابراز تردید کرده است. لوک کافری تحلیلگر ارشد در مؤسسه هاتسون به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که به نظر می رسد پوتین برنده بزرگ این نشست بوده و تقریبا به طور قطع تضمین کرده است که روسیه با تحریم ها یا تعرفه های بیشتری مواجه نخواهد شد. میخائیل الکسیف، استاد دانشگاه ایالتی سان دیگو، گفت که فقدان پیشرفت نشان می‌دهد که پوتین از خواسته‌های حداکثری خود عقب نشینی نکرده است. او به رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت پوتین قطعا آنچه را که از این نشست میخواست به دست آورد، از نحوه استقبال تا فرش قرمز تا دست دادن‌های مکرر، و در اصل این امر موقعیت او را به عنوان رهبر جهان عادی سازی می کند. این امر کل جنگ را به حاشیه می برد و توجه را از تجاوز روسیه علیه اوکراین منحرف می کند. اگرچه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین از دی ماه گذشته دست کم 5 بار تلفنی با یکدیگر صحبت کرده بودند، اما دیدار 24 مرداد ماه اولین دیدار حضوری آنها در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود.
گزارشی بود درباره دیدار دیشب دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین بر سر جنگ اوکراین. اما مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد در یک درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی یک درجه‌دار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کشته و یک تن هم زخمی شدند. درگیری شامگاه جمعه در میدان امینی فرد ایران شهر روی داد و در جریان آن رامین صادقی، مأمور گشت نیروی انتظامی ایران شهر، با تیراندازی مهاجمان جانش را از دست داد. به گفته مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان، افراد مسلح پس از زخمی شدن در جریان تبادل آتش از صحنه گریختند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اما به گزارش رسانه‌های ایران و به نقل از حسین ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران، 254 پهنه و دشت کشور با پدیده فرونشست زمین روبرو هستند. او با اشاره به عوامل تشدید این وضعیت گفت: تمرکز جمعیت در شهرها، تغییرات اقلیمی، کمبارشی، خشکسالی‌های مکرر و برداشت بیروی از آب‌های زیرزمینی از مهمترین دلایل بروز این پدیده است. حسین ظفری در این مورد تاکید کرد که تقریباً همه استان‌های ایران درگیر فرونشست هستند و میزان آن در مناطق مختلف بین 2 تا 18 سانت متغیر است. به گفته او بیشترین نرخ فرونشست در استان کرمان، اصفهان، بخشی از خراسان رضوی و استان تهران مشاهده شده است. به گفته کارشناسان در برخی از دشت‌های ایران هم شرایط از فرونشست عبور کرده و زمین وارد مرحله بحرانی فروچاله شده است. اما شخصیت‌های لبنان به تهدیدهای دبیرکل حزب الله واکنش نشان دادند. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، در پاسخ به سخنان نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله، به روزنامه الشرق الاوسط گفت که این سخنان تهدیدآمیز به هیچ وجه قابل قبول نیست. او ادامه داد که هیچ گروهی در لبنان اجازه حمل سلاح خارج از چارچوب نیروهای حکومتی و دولتی را ندارد. نعیم قاسم در یک سخنرانی تلویزیونی جمعه 24 مرداد گفته بود که اگر دولت بخواهد با حزب الله مقابله کند، در لبنان جایی برای زندگی نخواهد ماند. عادل نصار، وزیر دادگستری لبنان، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تهدید به ویران کردن لبنان بر این ادعا که سلاح برای دفاع از لبنان است خط بطلان می کشد. اشرف ریفی، نماینده پارلمان لبنان، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نوشت میراث حزب الله برای لبنان اشغال و بحران است. او گفت که به همراه شماری دیگر از نمایندگان پارلمان در حال تهیه یک شکایت قضایی از شیخ نعیم قاسم است. سامی جمیل، نماینده پارلمان لبنان و دبیرکل حزب کتائب، با یادآوری 3 ماده از قانون مجازات لبنان در شبکه ایکس نوشت که سخنرانی‌های تهدیدآمیز نعیم قاسم حقوق لبنانی‌ها را نقض می‌کند. بارش‌های شدید و رانش زمین در شمال غرب پاکستان شمار قربانیان حوادث ناشی از سیل را به بیش از 300 تن رسانده است. مقام‌های محلی شنبه اعلام کردند تیم‌های امدادی تنها در منطقه کوهستانی بونیر در ایالت خیبر پختونخوا 63 جسد دیگر را از زیر آوار خانه‌ها بیرون کشیدند. ده‌ها خانه در سیلاب جمعه به کلی شکسته شدند و صدها نیروی امدادی همچنان در جستجوی بازماندگان هستند. سازمان مدیریت بحران ایالتی نیز گزارش کرده که در مجموع در هفته‌های گذشته بیش از 350 تن در ایالت خیبر بر اثر بارندگی‌های سیلاسا جان باختند. همزمان در کشمیر تحت کنترل هند هم سیلاب‌ها ده‌ها کشته بر جا گذاشته و صدها تن هم بی خانمان شدند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. باز خواهیم گشت در بخش‌های بعدی.